تو می دانی که من از اینجا حرکت نخواهم کرد. وانگهی اگر این روزها تو پیش من نباشی، من از ترس سکته خواهم کرد. هر طور دلت می خواهد. از کجا که بعد از مدتی دوباره شرمن به آتلانتا بر نگردد؟ فرانک پاسخ داد، شرمن دیگر باز نخواهد گشت، او دیگر رفت. همین هفته پیش ساوانا را اشغال کردند و حالا دارند به سمت کارولینای جنوبی پیش می روند. چطور؟ ساوانا را گرفتند؟ بله خانم ها، ساوانا جز تسلیم و سقوط چاره ای نداشت. با اینکه در این شهر هر مردی وجود داشت، بلاکور و لنگ بود، اسلحه به دست گرفت و جنگید. با این حال نفر به قدر کافی نبود. شاید نشنیده باشید که وقتی یانکی‌ها به طرف میلجویل پیش می‌رفتند، تمام شاگردان مدارس نظام را به زیر خدمت خواندند، گویین که همه‌شان بچه سال بودند. و حتی برای به دست آوردن افراد تازه نفس، در زندان‌های دولتی را گشودند. بله آقایان، هر محکومی را که حاضر شده بود علیه شمال به جنگت آزاد کردند و قول دادند که اگر در جنگ زنده بماند او را ببخشند. حالا ببینید چقدر جای تأسف دارد که عده اطفال مدرسه های نظام را با مشتی دزد و چاقوکش و قطاع و طریق به هم بیامیزند و بخواهند صفوف مدافع تشکیل دهند. پس این دزدان و چاقوکشان را علیه شمال آزاد کردند؟ همینطور است میس اسکالت، ولی شما از این حیث نگران نباشید. اولا که فاصله آنها با شما خیلی زیاد است و ثانیا این که یک آدم هر چقدر رزل و فرومایه باشد، وقتی سرباز شد خوب می شود. چه خوب؟ اسکالت آشکارا گفت، من که معتقد به این موضوع نیستم. دزد همیشه دزد است. وانگهی همین امروز و در همین اطراف به قدر کافی دزد هست. می خواهم ببینم چه فرقی است بین یانکی ها و این؟ جلوی دهان خود را گرفت تا بقیه جمله را نگوید، ولی دیر شده بود و سربازان همگی شروع به خنده کردند. یکی از آنها جمله را کامل کرد، بین یانکی ها و این مأمورین اداره خاربار ارتش. رنگ چهره اسکالت سرخ شد. ملانی شتاب زده به میان صحبت دوید. پس این نفرات جنرال هود کجا هستند؟ یعنی آنها نمی توانستند از ساوانا دفاع کنند؟ فرانک ناراحت و شرم زده پاسخ داد، متاسفانه جنرال هود اصلا در این اطراف نیست. او با سربازانش هنوز در تنسی است و می خواهد نگذارد یانکی ها داخل جورجیا بشوند. فریاد طعنه‌آمیز اسکالت بلند شد. واقعا عجب نقشه های عالی و قابل ستایشی. یانکی های ملعون را تنها گذاشت تا هرچه می خواهند در اینجا به سر ما بیاورند و آن وقت عده دزد و چاقوکش و بچه مدرسه را جلوی آنها روانه ساخت. جرالد در حالی که از جایش نیمخیز می شد گفت، دخترم تو داری توهین می کنی، اگر مادرت بشنود قصه خواهد خورد. فریاد پرشور اسکالت مجددن بلند شد، این یانکی های لعنتی، من چیزی جز این صدایشان نخواهم کرد. با ذکر نام الن یک مرتبه احساس کنجکاوی همه تحریک شد و گفتگوها قطع گردید. ملانی مجدداً شتابان به میان صحبت جست. وقتی که شما در میکن بودید، هیچ موفق شدید ایندیا و هانی ویلکس را ببینید؟ آیا هیچ کدام از آنها خبری از اشلی نداشتند؟ فرانک با تأسف پاسخ داد، میس ملی، شما این را بدانید که اگر من کوچکترین خبری از اشلی می داشتم، فوری با اسب همان دقیقه پیش شما می تاختم و خبر را به شما می دادم. نه، هیچ خبری از اشلی نیست. با این حال میس ملی، هیچ نگرانی از بابت اشلی نداشته باشید. راست است که مدت هاست خبری از او نیست، ولی از آدمی که اسیر است و در زندان به سر می برد، نمی شود توقع نام نوشتن و خبر گفتن داشت. ضمناً بگویم که وضع زندان‌های یانکی‌ها به بدی بازداشتگاه‌های ما نیست. از همه اینها گذشته، یانکی‌ها به قدر کافی غذا دارند که بخورند و دوا و پتو هم هست. مثل ما نیستند که غذا به قدر خودمان هم نداریم. دیگر چه رسد به اینکه به زندانی‌ها چیزی بدهیم؟ فریاد ملانی تلخ و پرهیجان بلند شد. راست است، شمالی‌ها خیلی چیز دارند که بخورند، ولی به اسرایشان نمی‌دهند. خود شما مستر کندی خوب می دانید که نمی دهند. شما این حرف را می گویید که مرا خوشحال کنید. خودتان خوب می دانید که فرزندان ما در آنجا از شدت سرما می میرند. گرسنگی می‌کشند، اگر مریض شدند دوا و طبیبی ندارند. همه اینها برای این است که شمالی‌ها از ما متنفرند. ای کاش قدرت داشتم که نسل هرچه شمالی است از صفحه زمین معدوم کنم. من می‌دانم، می‌دانم که اشلی. فریاد اسکالت که قلبش از وحشت فرو می‌ریخت بلند شد. بقیه‌اش را نگو. اختیار از کفش به در رفته بود. از آنجا که هیچ کس تا آن روز سخن از مرگ اشلی به میان نکشیده بود، این امید مختصر در دلش وجود داشت که اشلی نمرده. می ترسید که اگر کسی این جمله را بر زبان بیاورد، اشلی در دم جان سپارد. مرد یک چشم با مهربانی گفت: خانم ویلکس، شما راجع به شوهرتان ناراحت نشوید. خود من در جنگ اول ماناساس اسیر شدم. مرا به زندان انداختند، همه چیز به من دادند، گوشت خوک، جوجه سرخ کرده، بیسکویت گرم. بعدها مرا ضمن مبادله سربازان به خانه فرستادند. ملانی با لبخندی گفت: خیال میکنم دروغ میگویید. خودتان عقیدهتان چیست؟ این اولین بار بود که اسکالت میدید ملانی شهامتی در مقابل مردی نشان میدهد. مرد یک چشم در حالی که پیاپی به زانوی خود میزد و میخندید گفت: خود من هم همینطور فکر میکنم. ملانی برای اینکه موضوع را تغییر دهد گفت: اگر به اتاق پذیرایی بیایید برایتان چند ترانه کریسمس خواهم خواند. خوشبختانه پیانو یکی از آن چیزهایی بود که یانکی ها نتوانستند ببرند. ببینم سولن، خیلی از کوک افتاده؟ سولن در حالی که لبخندی به طرف فرانک می انداخت جواب داد: وحشتناک. در حالی که همه سعی می کردند از اتاق خارج شوند، فرانک خودش را عقب کشید و به آستین اسکالت آویخت. میس اسکالت، ممکن است چند دقیقه با شما تنها صحبت کنم؟ اسکالت برای یک لحظه پروحشت به خود لرزید. فکر کرد که قطعا فرانک می‌خواهد درباره اسب و گاو و خوک با او صحبت کند. به سرعت در فکر آشفتش در جستجوی دروغی برآمد. هنگامی که اتاق خالی شد و هر دو به تنهایی پهلوی آتش بخاری ایستادند، اسکالت که خیره به چهره فرانک مینگریست، دید که سیمایش به خلاف چند لحظه پیش که جوان شاداب جلوه می‌کرد، پیر و فرسوده شده. آدمی سال خورده به نظر می آمد. قیافه اش درست مثل برگ‌های خزان زده‌ای که در معرض باد در چمن تارا می ریخت زرد و خشک شده و سبیل باریک زنجبیلیش را تارهای خاکستری پوشانده. دستی بر آنها کشید و بعد از اینکه سینه خود را صاف کرد گفت: میس اسکالت، از آنچه برای مادرتان اتفاق افتاد خیلی متاسفم. نه، خواهش می کنم حرفش را نزنید. راجع به پدرتان هم همینطور. آیا از وقتی؟ بله، از همان وقت. همینطور که میبینید دیگر خودش نیست. حتما از بس برای مادرتان قصه خورد. اوه مستر کندی، اجازه بدهید راجع به این موضوع صحبت نکنیم. فرانک در حالی که پایش را از روی عصبانیت روی زمین میکشید گفت: میس اسکارلت، خیلی متاسفم. حقیقت این است که میخواستم موضوعی را با پدرتان صحبت کنم، ولی اینطوری که میبینم دیگر فایده ای ندارد. مستر کندی، شاید من بتوانم به شما کمک کنم. ملاحظه میکنید امروز رئیس خانواده من هستم. بسیار خوب، خیلی خوشوقتم. موضوع این است که من. و با تشنج اعصاب انگشتانش را در ریشهایش فرو برد. حقیقت این است که ببینید میس اسکالت، مقصودم این بود که می‌خواستم با پدرتان درباره میس سولن صحبت کنم. اسکالت بهت زده و تا اندازه‌ای با حال تمسخر فریادش را بلند کرد. البته نمی‌خواهید به من بگویید که تا امروز با پدرم درباره سولن صحبت نکرده اید. سال‌هاست که من می‌بینم شما در این تصمیم هستید و رنگ چهره فرانک سرخ شده و با دست پاچگی نگاهش را به این طرف و آن طرف انداخت. درست نظیر یک طفل خجول و بی دست و پا بود. درست است، ولی نمی‌دانستم که این موضوع واقعا عملی می شود یا نه. ببینید میس اسکالت، من خیلی از اون مسن‌ترم و در اطراف تارا جوان خوش‌قیافه و مجرد خیلی فراوان بود. اثر تحقیر در نگاه اسکالت نمودار شد و زیر لب گفت: جاهل، آنها برای من می آمدند نه برای سولن. هنوز مطمئن نیستم که سولن مرا قبول کند. تا امروز از او این تقاضا را نکردم، ولی مطمئنم که خودش احساس کرده. فکر می کردم که قبل از هر کار اجازه اش را از مستر اوهارا بگیرم و حقیقت را به او بگویم. ببینید میس اسکارلت، من حالا یک شاهی ندارم، ولی یک روز خیلی پول داشتم. البته مرا میبخشید که این حرف را میزنم. حالا تنها چیزی که مال خودم است همین دست لباسی است که تنم است و آن اسبی که سوار میشوم. روزی که من داخل خدمت نظام شدم، زمین و هر چه داشتم فروختم و تمام پولهایم را قرضه ملی حکومت ائتلافی خریدم. و حالا می دانند که همه اینها دیناری نمی ارزد. تازه، آن اوراق هم موقعی که یانکیها خانه خواهر مرا سوزاندند، سوخت و آتش گرفت. می دانم که در یک چنین شرایطی تقاضای ازدواج با میسولن کمی عجیب است، ولی چه می شود کرد؟ هیچ کس نمی توانست پایان این جنگ را پیش بینی کند و کسی هم امروز نیست که بتواند بگوید فردا چه خواهد شد. برای من حالا مثل این است که دنیا به آخر رسیده. هیچ چیز را نمی توان برای آینده قطعی شمرد. اما اگر من و میسولن با هم نامزد شویم برای من احساس آسایش زیادی هست. البته این را بگویم، میس اسکارلت که تا آن روز که من بتوانم به راحتی از همسرم نگهداری کنم، تقاضای ازدواج نخواهم کرد. تاریخ آن هم نامعلوم است. اگر شما قبول داشته باشید که عشق واقعی همیشه پایانش سعادت است، این را می توانم به شما اطمینان دهم که میسولن هم روزی ثروتمند و خوشبخت خواهد شد. در کلمات آخرش نوعی مناعت و سادگی نهفته بود که با اینکه اسکارلت با حس تمسخر بر گفته‌هایش مینگریست، با این حال قلب او را تکان داد. برای او این نکته قابل درک نبود که ممکن است کسی پیدا شود که سولن را دوست بدارد. خواهرش در نظر او هیولایی از خودخواهی، قرولند متوالی و چیزی شبیه به نچسبی مطلق بود. با مهربانی گفت: چه اشکالی دارد آقای کندی؟ هیچ مهم نیست. من اطمینان دارم که از طرف پدرم می توانم صحبت بکنم. او همیشه روی شما حساب می کرد. همیشه انتظار داشت که شما روزی با سولن ازدواج بکنید. فرانک در حالی که برق مسرتی از چشمانش جستن می کرد فریاد زد: راستی اینطور است؟ اسکارلت جواب داد: بله اینطور است. و در پنهانی با ریشخند به یاد قرش گستاخانه پدرش افتاد که سر میز شام به سولن فریاد می زد: دختره، آیا باز هم این عاشق دیوانه دست از سر تو بر نمی دارد؟ چطور است خودم حسابش را برسم و ببینم حرفش چیست؟ فرانک در حالی که گونه ها و گوشه لبش می لرزید و دست اسکارلت را محکم گرفته و تکان می داد گفت: خودم امشب از میسولن این تقاضا را خواهم کرد. آه میس اسکارلت، شما چقدر خوبید. در حالی که هر دو به طرف اتاق پذیرایی می رفتند، اسکارلت تبسم کنان گفت: خودم او را پیش شما خواهم فرستاد. در سالن ملانی هنرنمایی خود را شروع کرده بود. پیانو به طور اسفناکی از کوک خارج بود، ولی بعضی از پرده ها نوای موزون داشت. ملانی صدایش را در میان سایر صداها بلند می کرد که: گوش فرا دهید، فرشتگان پیغامبر آوای خود را سر دادند. اسکارلت مکس کرد. یک لحظه به نظرش غیر ممکن آمد که جنگ برای بار دوم به خانه و هستی آنها تاخته و جملگی در سرحد گرسنگی و بدبختی در دهکده غارت شده و ویران زندگی می کنند. این نغمه روحنواز قدیمی عید میلاد مسیح چنان دلهای خسته را به هیجان وامی داشت که باور کردنی نبود. حیرت زده به سمت فرانک برگشت و پرسید: منظور شما از این که گفتید این طور به نظر می آید که دنیا به آخر رسیده چیست؟ فرانک با آرامی پاسخ داد: من با نهایت صراحت به همه حرف میزنم، ولی نمیخواهم شما و سایر خانم ها را از حرفهای خودم ناراحت کنم. جنگ به این وضع قابل دوام نیست. دیگر مرد تازه نفسی پیدا نمیشود که داخل ارتش شود و تازه تعداد فراریان روز به روز و ساعت به ساعت زیادتر میشود. دیگر مردم خسته شدند از اینکه دور از خانواده های خود باشند. آن هم موقعی که میبینند همه گرسنه‌اند به خانه برمیگردند که به آنها کمک کنند. نمیشود آنها را سرزنش کرد. حق دارند، ولی این کار ارتش را تضعیف میکند. و ارتش هم نمیتواند بدون غذا بجنگد و اگر هم بخواهد غذا پیدا نمیشود. کار من همین است و بهتر از هر کسی این نکته را میفهمم. بعد از اینکه آتلانتا را پس گرفتند، من مکرر در این نواحی بودم و دیدم قضا به قدری که گنجشکی را سیر کنیم پیدا نمی شود. وضع تا 300 مایلی جنوب ساوانا به همین منوال است. همه گرسنگی می‌کشند. راه آهن‌ها زیر رو شده. اسلحه و مهماتی نیست. چرم برای کفش وجود ندارد. بنابراین همانطور که گفتم پایان زندگی را نزدیک می‌بینم. آنچه بر شانه اسکارلت فشار می‌آورد، امید ناپایدار و متزلزل نسبت به حکومت ائتلافی نبود، بلکه صحبت‌های او نسبت به قحطی و کمبود غذا بود. نظرش این بود که پورک را با اسب و عرابه و هرچه جواهر و پول ایالات متحده داشت برای خرید غذا و پوشاک به اطراف بفرستد. ولی اگر آنچه فرانک می گفت راست بود؟ اما میکون هنوز سقوط نکرده بود. در این شهر حتما غذا پیدا می شد. به مجردی که این افراد محوطه تارا را ترک می گفتند، فوری پورک را مأموریت می داد تا به طرف میکون ره سپار شود، ولو اینکه خطر روبودن اسب و پول در کار می آمد. رو به مستر کندی کرده و گفت، بهتر است امشب راجع به این مسائل ناراحت کننده صحبت نکنیم. شما بروید به اتاق کوچک مادرم، من سولن را پیش شما خواهم فرستاد تا مختصری با هم تنها صحبت کنید. فرانک در حالی که صورتش سرخ می شد و لبخند می زد، آهسته از اتاق بیرون خزید و اسکارلت او را آنقدر نظاره کرد تا در تاریکی ناپدید شد. زیر لب گفت، چه حیف که در همین دقیقه نمی تواند با او ازدواج کند. رفتن سولن خودش یک شکم از ساکنین تارا کم می کرد. صفحه 590، فصل 29. ماه آوریل فرا رسید. جنرال جانستون که بار دیگر به فرماندهی بقایای ارتش در همشکسته جنوب منصوب شده بود، بیش از این مقاومت نکرد. در خاک کارولینای شمالی تسلیم نیروی شمال شد و به این ترتیب جنگ پایان پذیرفت. این خبر تا دو هفته بعد به تارا نرسید. در آنجا برای هر یک از ساکنین آن به قدری گرفتاری وجود داشت که فرصتی باقی نمی ماند از اینکه به این در آن در بروند و خبری درباره جبهه جنگ کسب کنند. همسایه‌ها هم همه مثل خود آنها مشغول و گرفتار بودند و دید و بازدید بسیار به ندرت صورت می گرفت. شخم بهاری به مرحله پایان خود رسیده بود. بذر پنبه و سبزیجات که پورک از میکون آورده بود به زمین افشانده شده بود. غلام سیاه از وقتی از سفر خود سالم بازگشت با آن محمولات مختلف پوشاک، بعض مرغ و جوجه، گوشت خوک، گوشت گوسفند، حبوبات و سایر چیزها که همراه خود آورده بود به قدری به خودش می‌نازید که دیگر دستش به کار نمی‌رفت. مکرر در مکرر داستان فرارهای تهورآمیز خودش را از دست دشمنان تعریف می‌کرد. داستان عبور از کوره‌راه‌ها و جاده‌های پرت و پنهانی و مال رو و غیره را مکرر گفته بود. مدت 5 هفته غیبت او طول کشید. 5 هفته‌ای که برای اسکارلت روزهای احتضارآمیزی به شمار می‌آمد. وقتی پورک برگشت و او را سالم و موفق دید و چشمش به گاری پر از خاربار و پوشاک افتاد، آنچنان از خود بیخود شد که دیگر موضوع عصبانیت خود را فراموش کرد. نکته جالب این بود که پورک پس از بازگشت مقداری از پولهای اسکارلت را هم پس داد. وقتی اسکارلت با دقت به آنچه که برده سیاه با خود آورده بود نگاه کرد، این سوء ظن به دلش راه یافت که پورک قسمتی از غذا یا مرغ و جوجه ها را دزدیده. شاید از همان راه‌های پرپیچ و خم مزارع که می‌گذشت، هر جا چشمش به مرغ و جوجه‌ای می‌افتاد آن را می‌گرفت و دیگر حیفش می‌آمد پول بانوی ارباب خود را خرج کند. اکنون که خاربار و پوشاک تا اندازه‌ای در تارا تأمین شده بود، هر کسی به نوبه خود سعی می‌کرد به نحوی آسایش زندگی گذشته را به ساکنین آن بازگرداند. برای هر دستی کاری بود. کاری که هرگز پایان نمی‌یافت. ساقه‌های خوش شده پنبه سال قبل می‌بایستی از زمین بیرون آورده شود و به جای آن بذر تازه افشانده شود. اسب تنبل که به کار شخم زدن عادت نداشت با کندی و بیمیلی در امتداد مزارع حرکت می کرد. علف‌های هرزه را می بایستی از جالیس‌های سبزیجات بکنند و به جای آن تخم تازه بریزند. مقدار هیزم می بایستی بشکنند و ذخیره کنند. فرسنگ‌ها تارمی اطراف کیسا را که سربازان شمالی کنده و سوزانده بودند از نو مرمت کنند. جایگاه تازه‌ای برای پرورش طیور بسازند. تله‌هایی که پورک برای شکار خرگوش تعبیه می‌کرد، می‌بایستی روزی دو بار سرکشی بشوند. به همین منوال دام ماهیگیری رودخانه بازدید شوند و امثال آنها. به روی همه اینها، کار معمولی روزانه خانه وجود داشت. یک نفر می بایستی تخت خوابها را هر روز مرتب کند، اتاقها را جاروب بزند و گردگیری کند، غذا تهیه کند و بشقابها را بشوید، خوکها، مرغها و جوجه ها را غذا بدهد و تخم مرغها را بردارد، گاو را بدوشد و نزدیک مرداب چرا ببرد و تمام روز مواظب باشد که مبادا یک راهزن شمالی یا نفرات فرانک کندی چشمش به او بیفتد و حیوان را تصاحب کند. حتی وید کوچک هم در آن خانواده برای خود مأموریتی داشت. هر روز صبح می بایستی سبد خود را بردارد و به صحرا برود و آن را پر از انجیر کند. مقداری هم خرده چوب برای روشن کردن آتش به بنا بیاورد. اولین افراد آن دهکده که خبر تسلیم ارتش جنوب را به تارا آوردند، پسران خانواده فونتن بودند. آلکس که هنوز چکمه‌ای به پا داشت، پیاده می‌آمد، ولی تونی که پایش برهنه بود، پشت قاطر اوریانی سوار بود. این قاعده معمول بود که تونی در آن خانواده بیش از دیگران از فرصت استفاده می‌کرد. پس از 4 سال جنگ و تحمل آفتاب سوزان و سرمای مهیب و هزاران مشکلات دیگر، چهره های گندمگونشان تیره تر، اندامشان لاغرتر و با آن ریش های انبوه سیاه درهم به کلی شکل افراد بیگانه به خود گرفته بودند. هنگام عبور به میموزا، با آن شوق قرارناپذیری که برای دیدن خانواده خود داشتند، بیش از یک لحظه در تارا باقی نماندند. در این یک لحظه تنها کاری که کردند این بود که دخترها را ببوسند و خبر تسلیم ارتش جنوب را بدهند. به آنها گفتند همه چیز به آخر رسید، همه چیز، و در جواب تنها چیزی که می‌خواستند بدانند و در آن شتاب داشتند این بود که آیا اثری از میموزا و خانه آنها باقی مانده یا نه. از آنجا که هنگام عبور از جاده آتلانتا به تارا تمام خانه‌ها را ویران و مزارع را بدون صاحب می‌یافتند، کمترین امیدی در آنها نبود که خانه خودشان را پای بر جا بیابند. وقتی به آنها گفتند که خانه‌شان نسوخته و هنوز هست، نفسی به راحتی کشیدند و به قهقهه زدند. وقتی اسکالت داستان فرار وحشیانه سالی را برای آنها شرح داد و گفت که همین خبر او سبب شد مختصری از اموال هستی خود را پنهان کنند، هر دو جوان پیاپی به پای خود زدند و خنده کردند. تونی می گفت راستی که سالی دختر بادل و جرعتی است و چه بدشانسی آورد که جو مرد. راستی اسکالت در اینجا تنباکوی جویدنی پیدا می شود؟ ابداً، ذره ای نیست مگر کمی توتون آشغال. بابا هر وقت حوض کند با چوبه ذرت می کشد. تونی با تحقیر گفت من هنوز آنقدرها طبعم پست نشده، ولی شاید یک روزی مجبور شوم. آلکس با اشتیاق و کمی دست پاچگی پرسید دیمیتی مونرو حالش چطور است؟ اسکالت یک مرتبه به یادش افتاد که آلکس از قدیم توجه مخصوصی نسبت به خواهر کوچکتر سالی داشت. جواب داد بد نیست، حالا با عمش در فایت ویل زندگی می کند. نمیدانم شنیدی که خانهشان در لاوجوی سوخت یا نه. بقیه افراد فامیل همه در میکن هستند. تونی با مسخرگی گفت مقصود آلکس این است که آیا دیمیتی تا امروز با یکی از آن سرهنگ‌های شجاع گارد کشوری عروسی نکرده؟ چشمان آتشبار آلکس به برادرش دوخته شد. اسکالت با لبخند گفت نه، البته که دیمیتی با کسی ازدواج نکرده و نمی‌کند. آلکس با لحن اندوهناکی گفت شاید بهتر بود که ازدواج می کرد. کدام احمقی؟ معذرت می خواهم اسکالت. مقصودم این است که کدام دختری حاضر است که زن مردی بشود که یک شاهی در جیب ندارد. تمام هستیش به باد فنا رفته، تمام غلامهایش آزاد شده. اسکالت گفت خودت بهتر می دانی که دیمیتی به این طور چیزها اهمیتی نمی گذارد. اسکالت چون این طاقتی داشت که نسبت به دیمیتی وفادار باشد و از او به نیکی یاد کند. البته علتش این بود که آلکس فونتن هیچ وقت در شمار عشاق اسکالت در نیومده بود. آلکس خنده کنان فریاد زد جهنم که هرچه. اسکالت دوباره معذرت می خواهم. نمی دانم چرا از وقتی که ما به جنگ رفتیم فقط به فحش و مزخرف گویی عادت کرده ایم. باید هر طور هست سعی کنم این عادت از سرم بیفتد، وگرنه ماما بزرگ پوستم را خواهد کند. حاضر نیستم دختری با یک مرد آسمان جل ازدواج کند. ممکن است که او اهمیت ندهد، ولی من خودم حاضر نیستم. در همان موقع که اسکالت کنار ایوان با دو برادر صحبت می داشت، ملانی سولن و کرین همین که ماجرای تسلیم ارتش جنوب را شنیدند، به آهستگی خود را کنار کشیده و به گوشه رفتند. پس از آنکه دو برادر به طرف خانه شتافتند، اسکالت به داخل بنا بازگشت. در آن موقع صدای گریه‌ای شنید و متوجه شد که دو خواهرها با ملانی به روی نیمکت اتاق کوچک الن نشسته و اشک می‌ریزند. فوری موضوع را حد زد. آنها حق داشتند، همه چیز به آخر رسیده بود. آن رویای زیبا و روشنی که سالهای متوالی همه نسبت به جنوب و آرمان مقدس خود داشتند به کابوس هراسناکی مبدل شده بود. جنوب و ایمان عالی هر دو به باد رفت و به همراه خود هزاران هزار جوان، رفیق، عاشق، شوهر، پدر، فرزند همه و همه را به دامان گور برد. این همان آرمان مقدسی بود که مردم جنوب می‌پنداشتند هیچگاه سقوط نخواهد کرد و از بین نخواهد رفت. اما اسکالت اشکی نداشت که بریزد. همان لحظه‌ای که این خبر را شنید زیر لب گفت: خدا را شکر، حالا دیگر گاو ما را نخواهند دزدید. حالا دیگر اسب ما در معرض خطر نیست. حالا می توانیم ظروف نقره و ورشویی که داریم از داخل چاه بیرون بیاوریم. حالا هر کسی از این به بعد خواهد توانست کارد و چنگالی برای خود داشته باشد. حالا دیگر وحشتی نخواهیم داشت از اینکه به اطراف سفر کنیم و در پی جمع‌آوری خاربار باشیم. این خبر چه مژده مسرت بخشی بود. دیگر از آن پس اسکالت از شنیدن صدای تاخت و تاز اسب‌ها وحشتی نداشت. دیگر در شب‌های تاریک وحشت زده از خواب نمی‌جست که نفس خود را در سینه محبوس کند و خواب هولناکی که دیده بود بپندارد که حقیقت داشته. از همه اینها گذشته، تارا دیگر در امن و آسایش به سر می‌برد. دیگر آن کابوس‌های هراس‌انگیز به سراغش نمی‌آمد. دیگر آن روز پیش نمی آمد که بروی چمنزار بایستد و ببیند که آتش و دود از گوشه از بنا برخیزد و هستی خود را در معرض فنا ببیند. بلی، این حقیقت داشت که آرمان مقدس مرده بود، ولی جنگ همیشه در نظرش عملی احمقانه می آمد. صلح و آرامش را به آن ترجیح می داد. هرگاه که پرچم ملی بالا می رفت، برقی از چشمانش ساطع نمی شد و وقتی ترانه دیکسی را می خواندند، احساس سردی و اندوه نمی کرد. هیچ وقت آن محکومیت را پیدا نکرده بود که در گوشه تنهایی بنشیند و وظایف سنگینی را برای نجات جنوب و کمک به سربازان دلیر جنوبی انجام دهد. آن ساعات و روزهای بیمار کننده‌ای که در بیمارستان گذرانده بود، ترس از محاصره و محنت گرسنگی که در ماه‌های آخر تحمل کرده بود و بالاخره همه آن آلام و محنتی که برای دیگران قابل تحمل بود و برای او زجرآور و غیر قابل تحمل بود، چه بهتر که همه این مصیبت‌ها به آخر رسیده بود. در این صورت چه ضرورتی داشت که اشک ندامت از دیده ببارد؟ به آخر رسیده بود، آن جنگی که پایان ناپذیر به نظر می‌آمد، آن جنگی که هیچ کس آن را نمی‌خواست و هیچ کس قادر نبود جلویش را بگیرد. و در این حال همین جنگ زندگی او را به دو نیم کرده، چون آن ضربتی بر او وارد ساخت که دیگر قادر نبود گذشته را به یاد بیاورد. گاهی می‌توانست گذشته را در نظر مجسم کند، آن اسکالت زیبا را به یاد بیاورد که با اندام دلفری با آلوده با عطر لاوندر سرپایی ظریف سبزرنگ مراکشی به پا می کرد و از هر کسی دل می رو بود. اینها را به یاد می آورد، ولی متعجب بود که آیا می توان همان دختر آزاده و بیخیال پیشین باشد؟ اسکالت، آن زنی که تمام جوانان دهکده در پایش سر به سجده فرود می آوردند. صدها غلام داشت تا فرامینش را انجام دهند. ثروت تارا مثل کوهی پشتش بود و پدر و مادرش همیشه آماده بودند که هر آرزویی داشت بر بیاورند. دختری بود بی اعتنا و سرکش که رسیدن به هر آرزویی را محال نمی شمرد مگر مسائلی را که مربوط به اشلی بود. در آن راه پرپیچ و خم طولانی 4 سال جنگ، آن دختر تنازی که عطر بر گیسو می زد و دل از همه می را بود ناپدید شد و به جای آن زنی باقی ماند با چشمان سبز که فقط کارش حساب پول و خرج و دخل نگاه داشتن بود و دستانش را به هر کار سختی می زد. زنی که از ثروت و جلال گذشته جز یک بنای نیمه ویران و مزارع خشک سرخ فام چیزی برایش باقی نمانده بود. در همان حال که در تالار ایستاده بود و به گریه دختران گوش می داد، مغزش با تمام قدرت کار می کرد. امسال مقدار زیادتری تخم پنبه خواهیم کاشت. پرک را فردا به میکون خواهم فرستاد تا بذر زیادتری خریداری کند. حالا دیگر یانکی ها نیستند که محصول را بسوزانند و دیگر چنین خطری در کار نیست که سربازان خود ما آن را توقیف کنند. انشاءالله که این پاییز قیمت پنبه سر به آسمان خواهد زد.